احتمالاً مورد سوال قرار گرفت این بود که فرد مردد شما معتقد شدید که لا وجود له ذهنن ولا خارجن ولا عقلن ولا عقلائین ولا عرفن، خلاصه بی همه چیزی رو باش مواجه هستیم که سوال شد خب اینی که اینجوری هست رو ما داریم دربارش حرف میزنیم، پس اون چیه که ما داریم ازش تصور میکنیم؟ پس که ذهن هست. من یه تأملی کردم، مطالعه‌ای کردم، یه مقاله خیلی خوبی هم پیدا کردم راجع به نفس الامر، یه آقایی به نام حسن عباسی، بله عباسه
حسنی
نوشتم اسمشو، عباسه عارفی، سال 80 تو مجله ذهن شماره 6 و 7 یه مقاله داره تحت، بله یه مقاله داره تحت عنوان نفس الامر، خیلی جامع و خوبه.
حالا اگه خواستید
همینو بزنید بیارید.
کتابی هم اونجا نوشته شده، کتاب مفصل در رابطه با نفس الامر آقای فیاضی شما ندیدم.
آقای علم النفس.
علم النفس.
آقای فیاضی کتاب دارن، آقای یه استادی قبلا ما داشتیم آفر اینجا تو حوزه‌مون رفتن.
آقای متقی.
نه یکی دیگه اردستانی. همنام ایشون، حالا نمیدونم ایشون که بودن. آقای اردستانی نامی هستن، کتاب دارن نفس الامر خیلی چیزا اونم با پژوهش هست.
حالا خب میتونید اونم پس مراجعه کنید. من اینو دیدم خیلی چیز جامع و خوب. حالا مخلص حرف اینه که ما یه چیزی داریم تحت عنوان محکیه، یه چیزی داریم تحت عنوان مصداق. محکیه این مفهوم بله ما یک چیزی داریم تحت عنوان محکی
اعتباره
و یه چیزی داریم تحت عنوان مصداق توی تصورات. مثلا زید محکیش عبارت هست از اون زیدی که ما ازش اطلاع داریم و در ذهن ما نقش بسته از قبل، محکیش
محکی هست. زید
ده. و یه مصداق داره که در موطن خودش که در خارج است وجود داره. نوع، حالا قبل از زید انسان رو بگیم، انسان یک محکی داره که عبارت است از اون متصور ما از انسانی که از بیرون تلقی کردیم،
کلی،
بله کلی، نه کلی، انسان.
حالا انسان ما محکیش چیه؟
محکیه اولا خود مصداقش رو بگیم، مصداقش عبارت است از
افراد،
نه انسان داخل زید، اینجوری بفهمید، خود فرد نه، انسان داخل فرد. ببینید حالا اون مقاله ای که باز به شما گفتم، مقاله بود چی بودتون گفت؟ آره مولانا شهید مطهری، اون هم چیز خوبیه دراجعه. ببینید اینها معتقدند در انسان خارجی نزاعی هست که این زید خارجی انسان موجودون فی الخارج صرف نظر از وجودات خارجی یا نه وجودش منوط به تک تک افراده، یه بحث و یه اختلاف. تو برقی معتقدن نه، انسان در خارج قوامش به قوام افراد نبود نیست، برقی میگن نه خارج یه انسان خارجی ما داریم که اینها مثلا میان ولی تصویری کردن، اون رجل همدانی قائله به این بوده، تصویری کردن که نه یه فرشی رو در نظر بگیرید که این پهن یه انسانه، این گله گله های رنگ مختلفه توش میشن انسان ها، زید و بکر و عمر، یا اینکه اصلا خارج نیست و به وجود افراد محقق میشه. یه بحث دیگه اینه که نسبت انسان به افراد، نسبت اب به آب ابنائه یا نسبت آبا به ابنائه،
همون بحثی که هر حسه خاصی از کلی و هر،
یعنی آیا انسان این آقا با انسان من فرق میکنه؟ که انسان بشه عب، من بشم اب، انسان ایشون هم یه عب دیگه بشه، خودشون هم بشه یه ابن انسان. لذا اصلا معتقدند طبیعی، این آدرسشو صفحه اگه خواستید بهت ببینید یه مقاله‌ای داره مرحوم شهید مطهری، بخشی از بحث رو منتقل میکنه، کتاب مجموعه آثار مقاله پنجم توی الهیات شفا داره ایشون، که جلد هفته صفحه 277 مجموعه آثار این بحث رو داره چند صفحه‌ای. و اون اینه که ما اصلا طبیعی نه کلیست نه جزئی، طبیعی عبارت است از آنچه که به وجود افراد در خارج موجود است و ینعدم به انعدام الافراد، و که انه ایشون مختار خود ایشون که انه به تبع شیخ و او علی و ظاهرن ملا صدر هم نظرش همینه، که آقا به تک تک افراد هم وجودات انسان های مختلفی است. انسان شما به انسان من فرق میکنه، و اون که توی ذهن داره میاد ما میگیم کلی انسان، در واقع ما میگیم این مفهوم، بعدیشون میگه که تعریفی که برای کلی شده خیلی تعریف قشنگیه که مرحوم چیز داره، کیه حاجه داره، میگه خوب تعریفی کردن. در تعریف کلی گفته شده که اگر در ذهن بیاید یسه و صدقه و علال کسیری، یعنی که نمیخواد بگه اگه ما میگیم کلی انسان، انسان کلی نیست، انسان تک تک این افراد خارجی هست و انسان های خارجی که در خارج موجودند. ولی خب ما توی تو پس انسان رو تک تک افراد صد میکنیم و تطبیق میدیم، میگیم که این انسانه اون انسانه این هم انسانه، به خاطر اینکه این اگر در ذهن بیاد یسه و صدقه و علا کسیری. یه بس مال قبل بود، بودم یه اشارهی بکنم، حالا دیگه بحث ما نیست، تو شبهی که در جریان استصحاب کلی نوع دوم جاری بود در اشکال دوم، مبنی بر اینکه ما اصلا
مردد یقینی،
بله ما یقین به سابق نسبت به کلی نداریم، چون کلی در هر فردی مختص خودشه و بحثای اونجا.
چون نکته اولتون رو ادامه می‌فرمایید مهجی دارید.
آره، اما این که الان بحثا روز با شما واجه شدیم، گفتیم این داستان چیه که شما آقای از دوستات هم معتقدید هیچی نیست اما دربارش حرف میزنیم، به خاطر اینه که ما یه محکی داریم یه مصداق. این مقاله هم که عرض کردم عنوانش نفس الامر، ولی در واقع مطلعش که شروع میکنه و در طول کل مقاله این بحث حاکمه، و اون بحث اینه که ملاک صحت و کذب قضایا چیست. الان که میگید زید آقای کریمی آمد، خب ملاک صحتش اینه که نفس الامر، ببینیم در خارج آمده دیگه، یا اگه میگیم آقای حسین زاده نیامد، خب این خارج، خارجه نیامد کو، خارجی نداریم در نیامد، کو خارجه نیامد،
نبوده
کو، بود هرچی هست بوده. پس این که میگیم صادقه مطابقت این با نفس الامر چجوریه؟ در معدومات یه گیری کردن که بگن ملاک صحتش چیه، آخه اونجا مفصل نفس الامر رو مطرح میکنن که حالا نفس الامر چیه، مبانی مختلف از دفعش ده قول نقل میکنه و نقد میکنه و خودش هم این نظر آخر کار میده. اینجا تو این بحث بحث مطرح میشه، یا مثلا اونجایی که میگه شریک الباری ممتنع، اون خود شریک الباری در خارج نیست، شما چه جوری یه حکمش بار میکنی؟ این چه قضیه ای الان؟ حقیقی است، خارجی است، موجودی، وجودی است، به قول ایشون عدمی است. نفس الامرش چیه؟ ملاک صدقش چیه؟ اون وقت از همونجا شما میتونید اینجا رو اقتباس بکنید. بعدشون مفصل که ورود میکنن. یه بحثی داریم که آقای فیاضی هم بهش اشاره میکردن، و اون اینه که ما یه محکی داریم، یه مصداق. وقتی قضیه صادقه است که این محکی ما که لا به شرط از وجود و عدمه، وجود در عالم نفس الامرش، مثلا هم که از آقای حسین زاده نیامد، یه نفس الامری داره این نیامدن و مطابقت این محکی من نیامدن با این حاکی کدومه؟ لفظیه که استعمال میکنم. محکیه من چی چیه؟ اون معنایی که تو ذهنم ایجاد میشه با این الفاظ. مصداق من کدومه؟ اگر این جمله‌ای که بکار بود منطبق باشد با خارج، خارج خودشا، نفس الامر خودش، در مثل آی کریمی آمد نفس الامرش خارجه، تشخصات خارجی است، در مثل آقای روزنزاده نیامد یا شریک الباری ممتنه است، نفس الامر خودش. حالا نفس الامر رو چجوری معنی کنیم؟ مبانی مختلفه دیوید ببینید که چجوری تصویر بکنیم. مثلا شهید متحری متقده ما این جای مجازی مرتکب میشیم، هیچی نیست نفس الامر نیامد، ولی ما یه اعتبار میکنیم عالم عدم رو موجود، بعد میگیم به اعتبار اون اعتبار صورت گرفته تطابق پیدا کرد با اون اعتبار، با اون اعتبار موجود، اعتبار شد دیگه موجود. عزیز نه، اعتبار موجوده دیگه، اعتبار موجوده، اعتبار کردم امر عدمی رو یه عالم موجودی، بعد اینو مطابقت با اون نفس الامر به این معنا مثلا تصویر میکنه.
از اینجا مطابقت با نفس،
حالا ما هم همینجوره، ما یعنی در واقع درست میگن آقای نروی. حالا نو هم بذارید بگم تا بعد تصویر شو اونم تطبیق بدم با ما نحن فیه و اشکالی که بود و جوابی که علاقایده باید همین باشه جوابش، و اون اینه که نو هم همینجوره، محکی ما اون تصوریست که از نو داریم که تو ذهن ماست. مصداقش کدومه؟ انسانه تو ذهنه، حیوانه تو ذهنه. حالا انسان حیوان که جنسه، انسانه تو ذهنه، اسب تو ذهنه، چه میدونم اینا همه انواعن دیگه. یعنی مصداق نوع و کلی به عنوان مفاهیم منطقیه در ذهنن. یعنی این که میگیم نفس الامر، نفس الامر نسبت به کلیات مفاهیم منطقیه، نفس الامرشون کجا؟ ذهنه. نسبت به مفاهیم غیر منطقیه، انتزاعیات یا طبیعیات، نفس الامرشون خارجه. درسته؟
نه.
حالا استاد میفرماند، دقت بکنید، ما یه محکی داریم در ذهن که عبارت است از همون، نه نه
همون
نه
فرد مردد.
همون فرد مردد، ما یه فرد مرددی داریم، در بارش حرف میزنیم، تصوری ازش داریم، محکی هست تو ذهنم،
ولی تو خارج،
ولی لا وجود له خارجه ولا ذهنه. یعنی چه لا وجود له خارجه؟ نفس الامر نداری؟
بالاخره
رضا شما نسبت به شریک الباری نمیتونی مصداق پیدا کنی.
خب شریک الباری رو میگیم چه،
ولی تا میگی شریک الباری ممتنه اون، بله این قضیه نفس الامر، ولی خود شریک الباری که مصداق نداره در نفس الامر، کو مصداقش؟ شریک الباری کو؟ نیست، نه در ذهن مصداق داره که بگیم جزء مفاهیم منطقی است که مصداقشو تو ذهن دنبالش بگردیم، نه بفرمایید که در خارج فرد مردد، نه مثل نوع و جنس و این هاست که دنبالش تو ذهن بگردیم مصداقو براش،
نه تو خارج،
از سنخ مفاهیم باید باشن دیگه، مفاهیم ده. نه در خارج وجود داره چون تشخص نداره، از شش مال از شی مال متشخص لم یوجد، پس هیچ وجودی نداره. حالا این هیچی رو میخوایم بگیم شارع عرف این رو اولا مثلا موضوع احکام خودش قرار میده و شارع هم معتبر دانسته و موضوع احکام خودش قرار داده است، این نامعقوله.
یعنی
و که انعیش میخواد بگه عرف هم چی اعتباری نمیتونه بکنه.
موتنه همه هرشی و موجودات سه تا چیزه، یا خارجه یا ذهن یا نفس الامر.
نه نه، موتنه همه محکی های ذهن ما موتنش، یعنی منطبقش، مطابقش، مصداقش نفس الامر. من داشت نفس الامر در برخی امور مثل طبیعیات، مثل خارج، افراد خارجی، اینها همشون خارجن، در مثل مفاهیم منطقی ذهنن، در مثل عدمیات و امور محاله و اینها همه بفرمایید که
نفس الامرن
که برش تصویر میکنیم، حالا هر جور تصویر بکنیم اونجا گیریم.
فرد مولدت هم اونجا،
یعنی اگه ما اصلا اونو اونجا گیر نبودیم اسم نفس الامر رو تصویر نمی کردیم دیگه. خدا موتنش یا در ذهن است یا در خارج، ولی مواجه میشیم با یه چیزایی که
نه در ذهن
نه در ذهن نه در خارج و صحیح هم هست. شریک الباری ممتنعون جمع بین نقیضین محالون، دو به اضافه دو مساوی پنج باطلون. اینا همش یه چیزایی که نه در خارجه نه در ذهن وجودی داره، مصداقش رو باید دنبالش بگردیم. فقط یه تصوری ما ازش داریم که این تصور ازش هیچ مصداق خارجی نداره. و اون قضایایی هم که دربارش میگیم، چرا اون قضایایی که دربارش میگیم صحت داره و تعبیر میکنیم این قضیه صحیحون، قضیه یه شریک الباری ممتنع اون جمع نقیض محالی امر حقیقی، یعنی صحیحه، همه میگه درسته درسته. این درسته رو با چی تصویر میکنیم؟ صحت و کذب بر اساس انطباق با یه چیزی شما آقا یه ملاکی بده. زید آمد، خب میت خارجه نگاه میکنید میگید این انطباق بده که، ولی شریک الباری ممتنع اون جمع نقیض محالی کجا دنبالش بگردی که منطبقه یا نه؟ باید یه نفس الامر تصویر کنیم که بگیم اگه با نفس الامر خودش منطبق بود،
ایراده
نفس الامر ایراده ما، یعنی خودمون ما
به قول
خود کشته یه حافظ و خود تعزیه خانی بود، ما به استاد اشکالی کردیم که اشکال واردی نبود.
استاد این شریک الباری ممتنع اون نفس الامرش میشه مطابق.
بله
مطابقش چیه؟
مطابقی ها به واردی حاکی محکیش، یعنی شما یه حاکی داری این لفظی که به کار میبری، محکی این لفظه که حکایت میخواد بکنه چیه؟ این تصور است که تو ذهنت میاد. اون تصوری که تو ذهنت میاد، آیا هر تصوری تو ذهن من بیاد مصداق داره؟ عنقا مثلا سیمرغ، من تصورش کن، بیا به قول آقای مروی ساختمونه در طبقه تو نیویورک که ایشون ظاهرا رفته که یقین میگه چه زیاد سفر خارجی میره، یه ساختمونه در طبقه توی فلان از تو ذهنت تصور کن. خب الان یعنی متنش کجاست؟ نه تصورت در ذهنه، ولی مطابقش چیه؟ یه ساختمون در طبقه یا تو ذهن ایجاد کن. خب نه این اصلا نفس الامر هم نداره، این فقط صرف یه محکی در ذهنه که هیچ مطابقی نداره. چرا؟ چون این تصورات ذهنی ما لا به شرط از وجود و عدمه. تصوراتو دارم میگم، تصدیقاتو نمیگم. تصورات ذهنی شما لا به شرط از وجود و عدمه. حالا این تصور شما گاهی موقع مصداق خارجی، مصداق در نفس الامر خودش دارد، گاهی ندارد، مثل همین سیمرغ، مثل همین فرد مردد. قضایایی که راجع به این تصوراتی که نه در نفس الامر ندارند به کار برده میشه، این قضایا ولیکن موتن داره، نفس الامر داره. لذا میگی صحیحون اولایسه، اگه مطابق با اون نفس الامرش بود میشه صحیح و الا کازه. کما اینکه آقای کریمی آمد، اگه در خارج مطابق بود میشه صحیح این قضیه، این محکی ما با این مصداق خارج و نفس الامر، این مفهومی که تو ذهن ما آمد و این محکی که آمد تو ذهن ما. در واقع ما تا حالا میگفتیم مفهوم مصداق، حالا اینجا یه محکی و مصداق یا محکی و مطابق هم دوباره ما اومدیم بهش اضافه کردیم. شاید هم مثلا همون مصداقی که ما داریم میگیم همین رو، یعنی از همون تلقی کرده باشن، یعنی همون مصداقی که ما میگفتیم اون مفهومی که در ذهن ما هست، این مفهوم ما یک مصداق خاطرش، ما ظاهرا فقط اونجا مصداق رو مصداق خارجی تصویر میکردیم. حالا این یک مثلا یکم مترقی تر شدنش اینه که محکی ما میتواند مصداقش در ذهن باشد، میتواند در خارج باشد، میتواند در نفس الام باشد، که این اشکالاتی هم که ایجاد شده هست. یکی از مبانی هم مبانی مفهوم علام است در نفس الام، از مفهوم هفت مبنا ذکر میکنه ایشون.
مقاله
نفس الام فرمود از کیه؟ یه آقایی به نام عباس، نمیشناسمش من، ولی مقالش خوب بود. عباس چی گفتم؟ عارفی مجله زن چهار شیش و هفت سال 1380. خب ادامه بحث بریم که برسیم به چیزهای دیگه.
این زن که فهمید یه نفس الام داره، خب چرا ما قضایی هایی مثل شریک الباری و دو تا مسایس و پنج که باطلون رو دیدیم که اینا همون محکیش همش همون ذهن آمدن، چرا چه روزون داره
محکیه همه چی ذهنه
موتنش
موت بگید نفس الامرش. نفس الامر نفس الامرش نه ذهن نیست.
چرا ذهن
نیست؟ ببینید آنچه که محکی در ذهن شما هست، مفهومی که دارید الفاظو به کار میبرید، مفاهیم تو ذهنتون هست، کما اینکه شما عنقا و سیمرغ هم تو ذهنتون هست، هر چیزی رو میتونید تصویر بکنید، ذهن آزاده. ولی این لا به شرط از انطباق و عدم انطباقه.
بله
درسته. یعنی شما میتونید دروغکی یه کلمه رو به کار ببرید، این تصاویر هم تو ذهنتون ایجاد کنید.
بله
دروغکی ولی میتونید به کار ببرید. خب حالا این مفهوم لا به شرط، این قضیه و محکیه ای که قضیه محکیه در ذهن شما صحیحه یا صحیح نیست؟ کی صحیح است؟ موقعی که منطبقه با چی باشد؟
نفس
الامر خودش. چون که ما در خارج که دو تا پنج تا نداریم، که در ذهنم که دو تا پنج تا نداریم به عنوان مصداقش، که این جزء مفاهیم منطقیه که نیستن که دنبالش تو ذهن بگردیم. که بذار این نفس الامر رو اونجا تصویر میکنه. چه جوری تصویرش بکنیم؟ یکی میاد میزنه به علم الهی، یکی میاد میزنه مثلا به اینکه عدمیات، خود عدمیات هم بر خودشون یه عالمی هستن، اصلا عدمیات خودشون واسه خودشون یه عالمه، حالا شبه موجودن مثلا، تعابیر مجازی گاهی موقع عرفانی اینا همچه قاطی پاتی میشه و تا بالاخره یکی هر کی توی مرکز میگه از اینها با یکی از اینها خوشه.
نفس الامر نظریه که مثلا معاصرین دادن؟
نه، نفس الامر یه دعوایی، یک بحثی هست که تمام این صور ما در یه جایی به نام عقل فعال تماماً به معنی مخزنی جمع شد. یه اعتقاد اینه، در عقل فعاله. بعضی اومدن اینجوری گفتن اون انطباق داره با عقل فعال، یعنی عقل فعال چیه؟ اون مخزن الاسرار تمام این تصاویر ذهنی ما. اگه این تصویر ذهنی در مخزن الاسرار تو مخزن تصاویر یا تصورات شما بود، این صحیحه. اگه نبود نیست. حالا این عقل فعال چیه؟ چجوریه؟ مثلا میگه که ایشون معتقده، میگه این دعوا بود از قدیم، از خیلی قدیم بوده این داستان، این بحث جدیدی نیست، ولی از زمانی که مرحوم علامه یه سوالی رو از خواجه نصیر میکنه راجبه این که من این دلیل بر این که یک قضیه ای در چیز هست، بله، که این صور، که این به قول معروف تصاویر ذهنی ما در عقل فعال موجود است، یه استدلالیه که این استدلال در قضایای کاذبم هست و نتیجه اینه که این قضایای کاذبه در عقل فعالم هست. چجوری میشه در اون عقل فعال هم قضای کاذبه باشد هم قضای مثلا که الان اونجای منطقه پاکیه نباید ناپاک وارد شه؟ یه تم تصویری. حالا میگم برای همین برخی اومدن گفتن اون مخزن تصاویر اون علم الهیه در واقع، یعنی علم الهی به واقع اشیا، یه همچین استبعادی رو داشتن. بعد مرحوم خواجه جوابی میده، علامه میگه من قانع نشدم. بعد در جواب به این اشکالی که تو ذهن علامه بوده شروع کردند قلم فرسایی شده و افراد نظرات مختلف دادند که دیگه همین مقاله میشه. حالا یه مراجعه بکنید چیز خوب گیرتون میاد اینجا. نه، یه تفحصی کردم تو اینترنت، دیدم که این بحث رو داره و در مقاله خیلی چند تا دکا کردم، این مقاله خوبیه. خب قوری بزنیم بحث رو ادامه بدیم. خدمتی آقا
چرا؟
نکنید این کار
رو. جای محمدی آجا جای خوبی نیست
اون به قول
خودش
مدسته. این رضایت از روی بعدی هم حضورن خدمت شما باشیم.
خدا کمک
بکنه. بهی بابا. آه خدمت آقای نجفی هست. رفتیم فکر کنم بحث رو تا جلسه 82
گیر کردیم.
بله 83 فکر میکنم ولیشون وسط 83 گیر کردیم، گیر نکردیم دیگه، ادامه ندادیم. 83 اون گرایش دوم، بله اینم تقریبا گفتیم، چیز نکته‌ای نداشت الا یه مطلبی که ایشون از چیز نقل میکنه، شهید. خب مطالب زیادی از مرحومه صاحب جواهرم هست و
دوباره برمیدم ببینیم.
آره.
که همونجا صاحب جوال هم برمیگرم به کلیه فعل معین مردد و
این کلامه مرحوم
شهید
شهید بکنم جلسه یه بعد
نه همون جلسه 83 صفحه دوم.
آها خب سلام. اون کلامه فکر کنم آقا بخونید
چند نقطه زیل بعد
کسر مشاهو بس کردیم درسته؟
آره حسین زاده گفت
کسر مشاهو بس کردیم و به هر حال اگه که مردش به اما به اینه که قوه و فعله ایاتون باشه اما به اینه که ما یک کلی رو در واقع تصویر داریم میکنیم در همون کسر مشاه. اگه کلی باشد که از محل فرد مردد خارجه، اگرم که اون فعل و انفعال باشد که قطعا دیگه ربطی پیدا نمیکنه به بحث فرد مردد، چون ربط پیدا نمیکنه نتیجتا باز دوباره خارج از محل بحث ماست. یعنی استشهاد مرحوم عراکیون ها درست نمیشه در کسر مشاه. ما اگه اینو میگیم مستلزم لازم نمیاد که ما حتما در فرد مردد هم حرف را قبول کنیم، چون ربطی به هم پیدا نمیکنه با تغییر اسم اون. ده و یک کلامی از ایشون نقل میکنه، اینو میخواید بخونید از روش از شهید اول
چیه؟
آقای نظری
صفحه دوم چند نکته ذیل بحث فقهی بند آخر
نکته اول و شهید اول بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول عبارت شهید اول در القواعد و الفوائد جلد دو صفحه 239 رو ببینید. فاین قطع الاطاق و الطلاق یسهان مع الابهام فلم لا یسه هنا قلت لان فیهما معنا الفک والحل و تفویض التعیین الى المباشره لا یلزم منه تنازع به خلاف صورت النزاع و لان
الغرض به خلاف دیگه
به خلاف صورت النزاع و لان الغرض فی البیع الانتفاع و المبیع عقیب العقد و هو غیر ممکن هنا لتوقفه علی التخییر و ایضا فان الشرع بعث لتتمیم مکارم الاخلاق و محاسن الخصال و العقلا یختارون ثم یعقدون غالبا. چون میگن که این کلامشون رو تحریف کنیم چه ارتباطی
خب بفرمایید شما بفرمایید چه تر
مکارم اخلاق و این
اصلا بگید چی گفتیشون؟
یه انقلتی رو نقل میکنن ظاهرن که میگن که اطاق و طلاق با ابهام و تخییر صحیح میشه، یعنی صحیح منعقد میشه. فلی من لایسه و هنه هنه رو منظورشون
بحث
فرد مردده
بیع فرد مردد
بیع فرد مردد میگن چرا بس اینجا صحیح نباشه. بعد جوابی که میدن میگن چون توی اطاق و طلاق معنایی که توی اطاق و طلاق هست بحث فک و حله، آزاد کردن برده و از اونجا که هلیت این هله هم به طلاق میخوره درسته؟
بله فک و حله هل نیست حله
حله و تفویض و تعینه الال مباشر لا یلزم منه تنازع.
تعینه که بیرون هر دو کدوم زن و طلاق بدی
مباشر
مباشر یعنی خودت میتونی انتخاب بکنی دیگه، یعنی
نه تفویض
تفویض شده به مباشر
به یکی دیگه.
نه مباشر که طلاق خود زوجه توی عتق هم که
خود فرد مولاست
مولاست
تفویض به اون شده
از ابهامش باید
ابهامش اینه که نگفته کدوم دیگه تو عقدش میگه اعتقد تو احد عبیدی اعتقد تو احد نسوانی اهدا نسوانی
میگه نزد خودش ابهام نداره
نه نه حتی ممکنه نزد خودش هم ابهام داشته باشه مشکل نداره یه طرف داره دو طرف نداره که توی بی شما میگی من یکی از خونه ها به شما فروختم طرف مقابلم تویی و شما نمیدونی کدومه من خودم نمیدونم کدومه این منشأ اختلافش من شه اختلافش این میگه من گفتم شاید اونو میگی این میگه نه من گفتم اینو میخواستم بگم من چه اختلاف میشه؟
خب اینجا بازم انگوز به اونم وارده، اولی هم وارده
اولی، ولی در اولی زن که حقی نداره که
تنازع نباشه،
عبد هم حقی نداره.
تنازع این ادامش چی میفرمانه؟ فرمان که لعن القذف فلای الانتفاع بالمبی عقیب الامر. اگر معیار این باشه، حالا اگر
نه این دومیه دیگه، ولی ان اولا که اولیش داره میگه
ولی دومیش، ولی دومیش که هستش که
دومیش میگه که ولی ان الغرض فل بیع الانتفاع بالمبیع عقیب العقد.
اونجا هم حالا طرف میخواد انتفاع ببره دیگه، بالاخره سراغ کدوم یکی از کنیزاش بره، سراغ کدوم یکی از زنانش بره، سراغ کدوم یکی از عبیدش
بره، انتخاب میکنه و میره.
اینجوری است که تا تهش مجبور بشه.
نه ببینید ایشون میگه قرض از بین من و تو اینه که بعد از بی من بتونم بعد از این نقل از منافع نقل منتفع بشم.
نمیدونم کدوم خونه رو.
و داریم با همسر این توافق میکنیم که بعد از این نقل من این حق رو پیدا کنم. ولی عبد که همچین حقی نداره که. حق اومد اومد نیومد نیومد. با من طرف قراردادی نیست که ما با هم دیگه یک تعهدی ببندیم، یه تعهدی بینمون شکل بگیره که. بین ما دو تا تعهدی نیست که، تعهد دو طرفه ای که نیست که. توی بی من وقتی که گفتم یکی از خانه ها رو فروختم، انتظار میره از بی که بلا فاصله بعد از عقد بی متوقف بر چیز دیگه نباشه و این صحت انتفاع شکل بگیره. و چون شکل نمیگیره خودش قرین است بر اینکه این عقد تمام نیست و صحیح نیست. حالا درستش صحیحش رو کار نداریم. بله منم خیلی برام نمیشه از به این بمانی اشکال، ولی این حرف ایشونه، حرف ایشون بالاخره این
نظام میگه تو بی هست اون نیست.
نه این دومی رو داریم،
همون دومی،
دومی بحث نظام نیست، دومی داره میگه
مثلا قرض تو بی چیه، میگه باعث نظام میشه.
نه نه تو حرف دیگه ایه،
به خلاف صورت نظام
کدوم استفاده،
ولی ان القرض فی البی
حرف دومی، تعبیر دومه. یعنی یکیش اینه که مستلزم نظامه، یکی دیگه اش اینه که قرض از بی اینه که انتفاع از مبیع عقیب عقد بیاد، چون گفته اوفو بالعقود، عقد که آمد دیگه وفا کنید، ولی عقد که آمد وفا نمیاد، هنوز مرحله تخییره. و این با مثلا که ان سببیت عقد لوجوب الوفا سازگار نیست، تخییر باید بیاد. ولی تخییر رو از کجا داریم ما آنچه که داریم اینه که عقد که آمد وفا لازمه، این پس عقد نیامده، پس این عقد باطله. باید جوری عقد بسته شه که به مجرد عقد وفا بتونه بیاد، نمیتونه بیاد تا این تعیین نکنه وفا، به دوتاش که نمیتونه تصرف کنه. دیگه تلقیشون از عفو دیگه، دوباره چیز نکنید. همین یعنی شما اگه بخواید حرفو درست بفهمید اطلاعات این شکه، اشکالش اینه که باید دلیل داشته باشیم غیر از وفا، چون عفو به لغت اطلاق داره، یعنی عقد که آمد وفا کنید.
یک سری از عقود ما داریم که یک سال
بله بله، مثلا قبض در بحث
صرف
و سلام اشکالی نداره دلیل داشته باشیم، تو اینجا دلیل نداریم. کو دلیلش؟ ما داریم یه فردی رو تصویر میکنیم که دلیل بر صحتش نداریم، با اطلاق عفو بلغه تنافی داره، میگه کار به درست و صحتش نداره. ولی حرف ایشون اینه، بی حرفی نیست. به قول علی دوست ما هر وقت ترکیاتی که اشکال میکرد به تناسب، البته وقتی این اشکالت خیلی باطله، ولی حرفی نیست که اگه یه وقت بگی از حوزه قم بیرونت کنن و شهریت رو قطع کنن.
مرزش
میشه؟ یعنی مرزش که حرفش زووجهه، شیکمی نی زووجهه، این بلاخره این حرف گفتن داره.
آقا این قسمتش چه ربطی داره؟ فعلا
شما برای طرف مکار لفظه و مخاصنه فساد و غلطی هم دارون و قمه یعبودون و آدمی. خب حالا این بعدیش اینو گفتن روش فکر کن، این همه مقدمه ی
خواب نشده، ولی استاد میگم این فکر کن چرا ببینید حتمی به مکار اخلاق باید اینکه
این تیکش که ایشون داره میگه چه ربطی داره توضیح میدن. یه سری چیزا رو حذف میکنن، اشتباه میکنن. مثلا این بحثایی که ایشون راجع به عهدی بودن یا تملیکی بودن، تفاوت بین حقوق فرانسه و حقوق ایران مطرح میکنن، این چیزای خوبیه که بعضی موقع مندم حذف میکنن، با اینکه تو کلاس هم از بعد کلاس نیست، اشتباه میکنن تو این حذفیاتشون. خب حالا شما آسی بزنید تو میاد فن شر با اصل تطمیم مکارم الاخلاق و محاسن الخصال و الاغلا یختارون سما یعقدون غالبا.
مثلا مدرش که اگه اینطوری جواز رو بخوام بگیم سبب درگیری بین مسلمین میشه، واسه همین کلا این مورد مردد رو جوازش رو قائل بشه. مثلا هر موردی
که اینو که قبلش گفت ربطش به تطمیم مکارم اخلاق چی؟
این دیگه میگه برای که سبب نظام میشه بین
مسلمان. خب چه ربطی داره به تطمیم مکارم اخلاق؟
مکارم اخلاق رو بگه در کنار یه وچ میداره میده یا دور میکنه آدم از مکارم اخلاق.
کدوم؟ نزا؟
همین چیزی که مشخص نباشه فرد نزا مرتب.
ممکنه این باشه، ممکنه هم همینی باشه که خودش بعدش میاد میگه، میگه ول اغلا یختارون ثم یعقدون غالبا.
این
یکی از مکارم اخلاق اینه که اول فکر کنی بعد عمل کنی، نه اینکه کیلویی کاری انجام بدی بعد فکر کنی حالا اینکه گفتیم درست بود درست نبود. ما یکی از خونه اونا میفروشیم بعد میایم مشخص میکنیم، نه اول مشخص کن ببین کدوم خونه رو میخوای بفروشی، کدوم به صلاحته، بعد بگو به تو. حالا اول ببینیم که چی میگه، اول ببینیم چی میگه.
پس
دارم میکنم
اوغلا
یک فضیلت اخلاقی اینه که شما قبل از عمل فکر کنی، یعنی کار رو حرفت رو میخوای بزنی، حرکتی میخوای انجام بدی، اول فکر بکنی به عنوان یک موجود مختار انجام بدی، نه مثل حیوانات بدون فکر.
این فضیلت اخلاقیه.
فضیلت اخلاقی. شما هرچه از حیوانیت دور بشی به انسانیت نزدیک بشی، شما فضیلت اخلاقی رو
متوجه هستن که قبل از اینکه انجام بدن.
بارکلا. لذا و قلام همین جورن. شارع چرا؟
فضیلت اخلاقی چیزی نیستش. من مازاد بر اون اغلا بودن این فضیلت اخلاقی نیست جداگونه.
نه نه. هر چی میگه ایشون خب نه درست. میگه ببین اینو خود و قلام میفهمن. غالبا هم اینجوری معامله میکنن. حالا تو یه شارع یه حکم داری میدی که با هدف کلان خودت که عبارت هست دست
تطمیم
مکان و
اخلاق
محاسم و مقاصد و شریعه. حالا نمیدونم اینم شامل بشه یا نه به نظر آقای علی دوست که مطرح میکنم، ولی این غرض نهایی شارع که این هست و ما میدانیم نباید احکامش جوری باشد که با اون اغراض اصلیش تنافی داشته باشه. حکمت فوقش این و این اشکال کار اینه که ما از این به شکل علت بفهمیم حرفی نیست، ولی به عنوان حکمت درست حرفش. چون وقتی شاره داره به تو میگه تو اگه حتی فکرم نکنی و بفروشی احد ما رو، اینقدر فکر کردی که بالاخره خونه رو میخوای بفروشی، حیوانات رو نمیخوای بفروشی، درست، ولی فکرت ناقصه. تو یکی اینا رو داری میفروشی، مشخصا هم نمیکنی، فکرم نکردی، میگه حالا فرصت ندارم، یکش فروختم.
از آقا کی گفتی که اختیار نکردن قبل از عقد اینکه من مبهم یا عقد رو منعقد بکنم مخالف مکارم اخلاق و خلاف محاسن اقتصاد هست؟
اینکه شما فکر نکنی و کاری انجام بدی کلا از انسانیت به دوری.
نه خیلی از معیار این هستش، خیلی از اوقات اوغلا یک بی رو از عمد اتفاقا مبهم و منعقد میکنن لباس وجود مساله.
نه
نه نه
از اون اوغلا نمی کنن. اوغلا میگن که یه دونه از اینا رو پنهان کنیم طرف نفهمه. کدوم آقای آقا میگه مهم معامله کنم میخوام جنگ کنم که بعد فردا داستان
بشه.
اون از مدار اوغلا خارج میشه، مصلحت شخصی، مصلحت شخصی مثلا شالاتانات و معامله اینه. این دیگه ما گفتیم اوغلا به ما هم اوغلا
اب نداره این نقض و فوق. نه نهایت هم این حرف شما و نقض شما که بیرا هم نیست وارد باشد، نهایتش تفصیله دیگه. گاهی موقع ها که قرص ابهام باشد و مصلحت در ابهام باشد اب نداره، این اوغلاییه. ولی این ادعا ادعای اطلاقه. نه حالا میخوام بگم تای حرف شما این میشه دیگه، درسته حرفشون این نیست، ولی تای حرف شما اشکال رو میشه. بازم حرف شما از توش در میاد ابهام با هدف با استول تطمیم مکارم الاخلاق منافات داره. کدوم ابهام؟ ابهامایی که قرض اوغلایی پشتش نباشه. ولی مدعی اینه که مطلقا اینجور معاملاتی که درش ابهام هست صحیحه و ایشون هم میگه مطلقا باطله. با این حرف شما که تفصیله باز فرق کرد. اشکال اصلیش به نظرم همون حکمت و علت بودنه.
بالاخره این طبعه زنیه دیگه.
حکمته؟ حکمته؟ بله.
بعد هم زنی شد که
خب ما اشکال داریم میکنیم دیگه. به نظرم اشکال وارده. حکمت الزاماً مزیق موضوع دلیل نیست. بله حالا اختلاف المبانی، مثلا آقای شوبری معتقده که الحکمت و تؤمم ولا تخصص. یه وقتی هم خواستید، یه چند سال پیش بود، یه یکی از این آقایون اومد به عنوان مدافع نظریه، یکی هم به عنوان مخالف نظریه، توی مدرسه منکازم یه مناظره‌ای بینشون انجام شد. واسه حالا تو سرچ هم بکنی پیدا کن.
چی؟
یکی دو تا از فضلای حوزه دی، حالا من یادم نیست که آیا حکمت معمم است یا نیست. العلت تو عمم و تو خصص، ولیکن الحکمه لا تو عمم ولا تو خصص. علل مشهور های شبیری معتقده به نظر ما الحکمتو بله تو عمم ولا تو خصص، تو عمم ولا تو خصص.
یکی یه بارم فرمودیم به نظرم از حاله بودیم که حکمت اگر در افراد، در همه افراد، در قالب افراد باشه، دیگه اونجا ما میتونیم بگیم تو عمم ولا تو
خصص. یعنی میخواد بگید میشه الا خب این که از کجا میفهمید؟
حالا ما نمیدونیم
همه موارد باشه، همه موارد باشه، همه موارد باشه،
همه موارد باشه، همه موارد باشه، با علت استنباطی که
به علتی که استنباط بکنم با که میتونم بگم این علتی هست، تمام علتی که میتونم بگم شک دارم. خب نه، این که از کجا میفهمیم باز خوبش حرف دیگه است. یه بحث اینه که در تکوین و اینا چجوری بفهمیم، یه بحث سر اینه که ما از ادله نقلی چجوری بفهمیم شارع اینو علت دونسته یا حکمت. استظهار کلمات تناسبات حکم و موضوع قرائن حافه است، فقط همینو باید بفهمیم. ظهور مثلا ممکنه تو برخی از کلمات انسانه دای ظهور بکنه، لام مثلا بگه لا تشرب الخمر لانه مسکر، لام مثلا ظهور در تعلیل داشته باشه، الا ما خرج به دلیل. هر جایی همچه ظهوری رو عرفی در کلمه ای فهمیدیم میتونیم به شارع هم علیت نسبت بدیم. خب ادامه بدید. نه جواهر رو ورود نمی کنه،
جواهر که خودشون ادامه
دارم. آره اگه بخوایم وارد شیم طول میکشه بحث اون میمونه. کلام های عراقی هم کلام خوبیه، کلام های اشتاب جایی تو پاورق مراجعه کنید من خدمتتون هستم، حرفی نیست. ولی اون هم که هیچ، اونو گفته اونو
آیه شوریلی فرمودن تعمیم میده.
چی؟
آیه شوریلی فرمودن تعمیم میده،
تعمیم میده. آره
مثلا حکمت شراب که گفته بینه،
نه مثالش آره میزن میدیم مثالش کجا میشه، مثالش اینجاست که نه اینجا اون که شراب علته،
نه میگه شراب چیز میشه باعث اداوت و بغض میشه.
حالا بذارید تو این مثال که خودشون میگن بگیم جای دونه، میگن عده حکمتش اینه که طلاقی میاه نشه.
آها مثلا حرفشه.
خب همین جا هم همین حرفو میزنن، میگن این دلیل نمیشه که حکمت درسته، این حکمت مخصص نیست. یعنی اگه گفته شده عده باید نگه
داره، حکمت
نه علت، اون که بحث اثباتیه دیگه دوباره که باید از استظهارات به دست بیاری. میگه من از استظهارات، استظهاری که از نوع لسان دلیل به دست میارم حکمت میفهمم، علت نمیفهمم. لذا میگه در اینجا ادر واجب است چرا که طلاقی میاه پیش میآید، لا تاکل رمان لانه حامض مخصصه. یعنی میگه رمان رو نخور چون حامضه، معلوم میشه این رمان اگه شیرین بود اشکال نداره بخوری، مخصصش میشه، منظور میشه رمان حامض رو نخور. ولی اینجا نمیگیم عده‌ای که نمیدانی طلاقی میاه پیش میآید رو حفظ کن، نه عده مطلقا باید حفظ بشه، مخصصش نمیشه ولی معمم میشه. هر جایی دیگه طلاقی میاه پیش اومد ما اونجا حذر میکنیم، حکم میدیم که متناسب با این باشه که طلاقی میاه پیش نیاد.
نه میخوام
بگم
یعنی مثلا چون گفته
لعنه اون مسکر،
آه
هر جایی
بغض بشه میتونیم همین
میتونیم بگید که حرامه، ولی شرابی که منتهی به این ولی شرابی که منتهی به این نمیشه مثلا دوزش کم باشه اینو تحلیل نمیکنه. در همین من
میخوام بگم مثلا خصوصی هست که میدونیم لحظه و احتمال ادابت و بغض درش میره
دیگه. حالا ایشون میگه یه همچین عمومی دارد، شما نقض نکن بهش که فلان جا میدونیم نیست. خب هر جایی که میدونیم نیست که این عمومش تخصیص میزنیم، نقض نمیشه بهشونی. هم میدونم شما خود بگید نمیتونیم ملتزم بشیم در همه این موارد قائل بشیم، خب ایشون هم میگه منم ملتزم نمیشه، من میگم اون جایی که دلیل داریم که دلیل داریم، نداریم وقت اطلاق به درده اون بخوره. خب بدم
خاطر این که فرض میگه زن 80% اینجا بکنه، شما میگی هم فرمه لایو بینه در حقی شریفانه میشه بعد یه جاهایی دوچاره یه ضرور فرد 60% میشه چون اون مرحبی از قدیده این کنی و سابقه بیرون آدرس حالای حکومتی هم میانم مثلا بدین که بحثیم مناسب مساله رو مخبور کار نکردیم بعد یه جامعه اصلا دچار استحسان شد.
یعنی شو میگه حرف خوبیه، یعنی حالا اسمش رو زن 85 اش نکنه، یعنی ملاحظه مقاصد شریعت در فهم شما تغییر ایجاد میکنه که یه چیزی دارن فقها تحت عنوان مزاق شارع یا استیاد نظر شارع. اینا از کجا حاصل میشه؟ از کثرت و ممارست با احکام و بیانات شارع. خب این مقاصد هم بخشی از این هاست و بی بخش خیلی تأثیرگذاریه در فهم ما، ممکنه همین ها کمک بکنه ما، ولی خود به خود نمیتونیم بگیم اون خودش دلیله، کمک میکنه به فهم درسته از ادله دیگه. حالا اینم خیلی ظریفه، یه چیز کلیگوییه، این منضبط نشده هنوز، چه بسا همجوری به مرور زمان که روش کار بکنه خودش انضباطی هم پیدا کنه.
علیه
امیدی که بالاخره دین خدا رو عوض کنه. امیدی
آره
اونش
هم فکرش میگه بالاخره لفظ مقاصد
شریعت
این
کتاب
اومد.
بله بله. خب بگید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس 24 84 دو تا مرحله توضیح دو تا شروع بحث اصلا از کجا شروع شد؟ از اونجایی که صاحب اموره استصحاب کلی اسم سالون باید از اصل سببیه و اصل سببی باید حل بشه و جاری نیست. بعد رفتن سراغ این استصحاب فرد مرده، میگن که فرمان که ما دو تا نکته میگیم. اول اینکه که خب باید ببینیم نام استصحاب فرد مرده چیه. اگر مبنام مثل مرحوم امام که حق هم همینه، این شد که این فرد مقدر اصلا وجود نداره به هیچ عنوانی، ما دیگه اصلا جای بحث نمیمونه که بخوام چنین چیزی رو استصحاب کنیم، یعنی فرق داره با کلیه به معین یا کلیه به ذهن. حالا اگر طبق مبنای فرد مثل مرحوم خویی اومدیم گفتیم که فرد مردد تصویر داره، حالا اونجا میشه بحث رو ادامه
بدیم. اصلا ایران فرقش با کلیه فرمایت چیه؟
نبودی جلسه قبل اجمالا اشاره میکنم در کلی تعین داریم، ولی در فرد مردد هیچ تعینی نداره. یعنی شما
فرد مردد با این فرد مردد بین موجوده نیست. خب فرد مردد بین تصویر ذهنی.
اصلا منظور ما از فرد مردد اونجاییه که شما تشخصی نسبت بهش هیچی نداری. کلی تشخصی داره، ما بقول اشتراکیش مشخصا در ذهن موجوده یا انتزاع شده متصف خارجی داره و در ذهن موجوده، یعنی اون محکی ما نفس الامر داره. اگه اون کلماتی هم که گفتیم بخوایم تطبیق بدیم، اون محکی ما که عبارت هست از مثلا انسان یا آنچه که در این چیز هست، پرتقال یا آنچه که در این به فرمایید ظرف هست، هر اون گردی که در این ظرف هست.
یعنی فرد مرده این نیست که من یکی از این دو تا خونه رو بهت میفروشم.
چرا؟ ولی این یکی از این دو تا خونه به ما انه فردون باید دیده بشه. یعنی چه؟ یعنی تشخصات داره. ولی ما نمیدونیم کدومه. فرقش با کل اگه بخوای بگی اینه که در کلی تشخص داریم و یه ما به قول امتیازیشو داریم متعیناً بهش نگاه میکنیم. ولی اینجا هیچ چیزی تشخصی نداره. چطور یه چیزی که هیچ تشخصی نداره بگیم نفس الامر؟ خب
این مثلا اول. حالا مثلا دوم بنابر اون مبنا اگر ما فرض کنیم که فرد مرده تصویر داره، اینجا اعتراض میکنن حضرت موسی که آیا اینکه ما بگیم فرد مرده تصویر داره صرف همین که تصویر داشت، حالا ما میتونیم استصحاب کلی کنیم یا نه باید بریم عدله استثناء رو بررسی کنیم ببینیم چاره رو قدر
عدله
استثناء
نه عدله مستصحب
عدله استثناء بریم ببینیم که مستصحب اگر فقط
استثناء که دیدیم استثناء که گفته من وقتی جاری می شوم چرا دیگه شما اصلا استصحاب کی جایزه بکن؟ شما استصحاب کن
مستصحاب
کن
اصلا شایی داشته
باشیم. آفرین.
خب این تو عدل استصحاب
هست؟ نه ایشون... خب این که تو عدل استصحاب محرزه، بریم نگاه کنیم نداره که. بعد که اینو میدانیم میریم به عدل یه مستصحاب نگاه میکنیم ببینیم موضوع دلیل ما فرد مردده که مستصحاب ما فرد مردد باشه و جایز باشد هیچ جا پیدا نکردیم که هیچ جا دلیلی از ادله شرعی ما رفته باشه ما رو متعبد کنه به یه فرد مردد، چه حکمن چه موضوع هم. یعنی چه نه به ما گفته این فرد مردد رو متعبد بهش باش و نه به ما گفته که مثلا اینکه مثلا زوجیت رو من اعتبار کردم، یعنی همچه اعتباری به فرد مردد داده، نه جایی گفته اگه فرد مردد اینجوری بود من این حکم رو دارم. اینجاست که میریم به ادله مستصحب نگاه میکنیم. اگه مستصحب ما بود جایی که فرد مردد بود به عنوان موضوع زی اثر شرعی یا خود حکم شرعی، خب استصحابش میکنیم، ولی اثر نداره، نداریم همچین جایی، نداریم، پیدا خارجن نیست، جایی نداریم شار موضوعش فرد مردد باشه، موضوع حکمش خودش هم که مقال فرد مردد تعبد بهش جایی نداریم. عدله استصحاب که همین لا تنقضه، همینا که خوندی که درش شرط شده اثر شرعی داشته باشد، هیچ. عدله مستصحب اینه که بریم ببینیم آیا مستصحبی ما داریم که موضوع اثر شرعی باشد که بتونیم شرط جریان استصحاب رو توش احراز کنیم. هیچ جا من پیدا نکردم، من آقای مروی هرچی گشتم جایی پیدا نکردم شارع گفته باشه که مثلا احد اینها، بفرمایید که موضوع حکم منه، مثلا میخوام بگم واجب حج موضوعش که عام از کسی که مستطیع باشد یا مستطیع نباشد، عام نه، یعنی فرد مردد بین مستطیع و غیر مستطیع یجب علیه الحجم هم چیز ندارم، فرد مردد بین قادر و غیر قادر، فرد مردد بین مسافر و غیر مسافر، همچین موضوعی من ندارم، من پیدا نکردم.
همون دایره روایات
تو دایره روایات کل شهر،
کل شهر
به معنی به عنوان موضوع حکم نیست که من موقع شک اون رو بخوام استصحاب کنم به عنوان یه چیزی داره یه اثر شرعی. به شما مثلا یه موقع حیات زید رو استصحاب میکنی چون وجوب نفقه داره، بخاطر این جایز استصحاب کنی، بخاطر اینه که از او اثر شرعیه. یه موقع شما حیات زید رو میخوای استصحاب کنی که مثلا ما دو تا با هم شرط بستیم، اصلا ربطی به شرع نداره، اصلا باطل هم از شرطمون. اینجا بعد بگی شارع گفته استصحاب کن، استصحاب جایی میاد که بخواد اثر شرعی داشته باشه، این شرط شما که اصلا از بیخ باطله، استصحاب جاری نیست. نظر مگه کرده باشی؟ فرض کن نکردی، هیچی نیست، فقط بین خودتون مقاد با استصحاب داستان رو طی کنی، ربطی به شارع نداره، شارع نسبت به احکام خودش مجعل میکنه، نسبت به احکام خودش میگه اگه شک کردید این کارو بکنید، نسبت به دعوای شما و اوغلا که بین خودتونه من چیکار دارم؟ دعوایی که هیچ ربطی هم به احکام شرعی من نداره. چرا؟ اگه یه جایی یه حکم شرعی من دادم، اون وقت که دارم میگم شک کردی بکشش، اونا رو هم میگیره، ولی چون میگه من جایی پیدا نکردم موضوعی عبارت باشد فرد مردد، مثلا فرد مردد بین چاق و لاغر باید نماز بخونه، نه، ما یه جامعه انسان داریم مکلف قادر که او باید بره نماز بخونه، ولی فرد مردد بین چاق و لاغر توی دلیل شرعی آمده باشه نداریم. اگرم آمده باشد ایشون معتقده ما به خاطر این دلیل عقلی تأویلش میبریم به جامعه، مگر اینکه آمده باشه و قطع بهش داشته باشیم یا سند صحیح داشته باشیم و حجت باشه بر ما. ایشون میگه ما این جاها از دلیل عقلی خودمون دست میکشیم، یه همچه حرف میزنیم، یه ما برخلاف فلاسفه این جاهایی که البته با این جاهایی که مسئله جز بدیهیات نیست شاره بیاد یه تلنگل به ما بزنه، ما دست از دلیل عقلمون برمیداریم. خیلی قائل نیستن ها، شیخ هم قائل نیست. مثلا فرض کنید شاره اومده گفته فرد مردد بین چاق و لاغر واجبه مثلا فلان عمل انجام بده، فرد مردد تصریح داره، اگه علم داشته باشیم این حرفشون درسته، ولی میگه حتی اگه خبر واحد هم داشتیم که ثقه بود، که این دلیل رو از شاره به این شکل برای ما نقل کرد، ما نسبت به اون بیان عقلمون که میگفتیم فرد مردد اصلا وجودی نداره در خارج و موضوع احکام، چون هیچ چیه موضوع احکام، تو میشه دست از این ور میداریم و خودمون رو تخته میکنیم.
اونایی که مخالفه
این البته در این موارد که بدیهی نیست،
بیان عقلیه یک چیز قطع بدیهی خیلی وجدانی که به طور دلیل رو
تصدیق علم آوردا، علم آورد.
من میخوام بگم یعنی پس با دلیل عقلی نمیخونه
دیگه. نه دیگه همین دیگه، منم نمیپسندم حرف ایشونو. نمیشه آخه، یعنی چه؟ اگه تو علم پیدا کردی این باطله، یه وقت بگی شارع علم. مرحوم شیخ یه حرف خوبی داره، میگه حتی من اگه علمم پیدا کنم که یه چیزی باطله، یقین پیدا کنم و علم پیدا کنم شارع اینو گفته، ظهورنم نه نسه، قطعا هم مثل قرآن سندش درسته، میگه تعویل میبرم، ولیکن همچین چیزی پیدا نکردم که یه دلیل قطعی داشته باشم عقلی با یه دلیل قطعی نقلی بخواد تعارض کنه. ولی شیخ هم اونجاش هم میگه من دست برمیدارم ازش. ایشون نه، ایشون میگه من با یه صرف خبر واحد، به شرطی که حالا مسئله خیلی روشن نباشه، یعنی اختلافی باشه. تلنگولی که برم، تلنگولی که برم تحمل کنم دوباره، طوری نی
دلیل عقلی ثابت بکنه تو وضوح و بداهت هم درجه نیستن.
آره همین چونم تو همونا میگه
جسم نداره، این یه بداهتی داره.
آره.
ولی توی این مسئله واقعا آره. این به این
ولی علم داری یا نه؟ یه علم داری که اصلا دلیل عقلی برات حاکم ماندو سلم نشده. عرضم اینه که علم داریم با یه خبر واحد، والا من که نمیتونم دست بردارم.
شاید این علم و یقین و بداهت توی نظر قابل تشکیک نباشه، ولی توی مقایسه، یعنی من مثال رو براتون میذارم دیگه، واقعا همینجوری که علم داری که خود جسم نداره، همینجوری که امتناع فرد مردد مثلا امتناع فرد مردد
من خودم عرض کردم بدیهیاتو که نمیگیم که.
خب نه دیگه، بخواید از نظر قرار شد که علم مقبول و تشکیک نباشه، گرچه میبینید تو این دوتا مثال واقعا این دوتا علم هم وزن نیستن.
خب ادامه بحثو بگید.
ثمرات
ثمرات هم که تو ما آتاتی تطبیق بدید ببینیم چطوریه.
این بحث ما آتات استاد
می‌فرمایید که خود اینکه ما آتات مفید نمیده یا نه نظرش بود مفید نمیده
که لازم،
اما بعضی که اینجا نتونه سنده ببینن اومدن سراغ استثناء به این شکل دیگه توی ما آتات ملکیت میاد، اما ملکیت لازمه یه جاره مثال کشی پنساج میدنم میگن اگر بعدش من بعد از این عرضه مرداتی فصل فصل کرد، ما اینجا اگر که قائل به ملکیت لازم باشیم اینجا با این فصل خود فصل نمیشه، فرد قبیله همچنان هم
باشیم،
اما اگر که قائل به ملکیت جایزه باشیم با این فسخته و فسخ شده فرد پسیره. استثاب کلی استثانی اینجا میگه که این کلی ملکیت استثابی همین باقی.
اشکال شکی در مقتضی به شیخ شده از جانب مرحوم آخوند که آقا این که تو جاری کردی شکی در مقتضیه. بعدش استاد گفتن توی بحثی که ما کردیم خب شما ندیدید، ما ایام قرار بود بیایم فرصت نشد، مفصلشون بحث کرده که منظور شیخ از مقتضی و مانع این چیزی نیست که بعضن هی میفهمن و بعد هی اشکال میکنن. نتیجه اینه که اینجا هم بی خود آخوند اشکال کرده، شک در مقتضی نیست، اینجا علم و مقتضی داریم. شک در رافه که نه، مرحوم آخوند میخواد بگه آقا ملکیت گاهی موقع اقتضای دوام داره، گاهی اقتضای دوام نداره. ما از کجا میدانیم این ملکیتی که حاصل شد اقتضای دوام داره؟
استاد همین جوابی که اشکالی که کرده بودن هم با همون نگاه تو حدث اکبر اصغر گفتن سبب رو درست تصویر نکردید، ما همون موقع که حدث اومد نمیدونه با ویژگی اکبر بودن حادث شده یا با ویژگی اصغر شده بودن. اینجا من همینجوری دارم میگم اون ملکیت نمیدونیم با ویژگی جایز بودن حاصل شده یا با ویژگی
بله، یعنی
لازم بودن.
حالا
ببرش تو مقتضی.
بله، آیا با اقتضاء دوام آمده یا بدون اقتضاء دوام؟ چون میگه اینا اشتباه داری تطبیق میدید آقای آخوند. میگه اینجوری بگی شکی در مقتضی میشه، ولی این شکی در مقتضی نیست. فهمت از مقتضی و رافع در کلام شیخ اشتباهه. که
آخوند قالب حساب کلی
رسول
اونجا دیگه، یعنی شیخ هم اینو میگه،
مبنا شیخ داره میگه دیگه،
اما مبنا شیخ هم قابل قائله دیگه. شیخ هم قائله،
شیخ قائله که در مقتضی حساب جاری نیست.
نه میدونم،
بعدیشون میگه تو تطبیق دادی در جایی که
اشتباه در جو داری، چون واقعا اونجا مقتضی چون اصل
نیست، هست مقتضی
همینه
هست.
دیگه
جوابش اینه که مقتضی هست. چرا هست؟
ملکیت رو مطمئنیم دیگه.
حالا یا اقتضای دوام داره،
خب اقتضای دوام شد کجا میاری؟
در ذات ملکیت.
خب ذاتش در کجا به دست آوردی؟
خب رافه، الان رافه داریم میگیم
چی؟
جدا نمیشه ازش که.
خب ذاتش از کجا کشف کردی که اقتضای دوام داره؟
ادله اینا ها بگی ملکیت کدوم ادله؟
کدوم ادله؟ کدوم دلیل؟
دلیلی که میگه ملکیت از طرف لزوم حالا دقیق
کجا هم نیست. خب من همونو میخوام دیگه، چی میگه که چیه دلیل؟ دنبال چی تو در ادله میگردیم؟ هیچ دلیلی نداریم که گفته باشد این حکم هست و من میگویم مقتضیش موجود است. هیچ دلیلی که اینجوری نداریم که.
نه.
دنبال چی بگردیم تو ادله؟
اصالت اللزوم یا ادله اصالت اللزوم نگاه.
اصالت همی استصحابه است. از همی استصحابه داری اصل لزوم استفاده میکنی؟ فرضینه. با همی استصحابه. بله. اینم که خودش مبتلا به شک در مقتضیه.
با خیارات میفهمی. اصل و لزومه. اون دیگه که خیارات رو داره میگه، ادله‌ای که خیارات رو میگه، میگه این اگه بود باطل میشه.
نه، شما با خیارات میفهمید این لازمه. از کجا میفهمید؟ این که خوبه، واقعا یکی از ادله لزوم همین خیاراته.
خوب.
ولی شما میفهمید این ملکیت لازمه، ولی از کجا ملکیت رو اقتضای دوامش احراز کنید؟
رو اساس لزوم با روایات رو نمیفهمید.
مخلص کلامو بگم چون باید برید خودتون مفصل ببینید، میدونم هم نمیرید فرصت نمیکنید، یه اشاره‌ای بکنم ولی چیز خوبی داره اونجا و اون اینه که ایشون میگه در واقع مرحوم شیخ یه اول از لا تنقض استفاده میکنه، اگه تو ماشه شیخ دو رسائل هم داشت که آقا لا تنقض یعنی نقض، مثل نقض الخصر، نقض یه چیزی رو که متعلقش اقتضای استمرار دارد. خب حالا اقتضای استمرار رو از کجا بفهمیم؟ اینش که نگفته که. ایشون میگه ایشون در واقع یه مقایسه ای کرده بین تکوینیات و اعتباریات. مثلا شما اگه شک بکنی یه جوان 20 ساله مرده یا نه الان، میگی بابا این علل قاعده زنده اقتضای، ولی اگه یه آدم 70 ساله رو الان ندونی زنده است یا مرده، خیلی نمیتونی بگی این اقتضای دوام داشت، این همینجوریش مردنی بود، حالا که دیگه غیب شده دیگه الان نمیدونیم چطوریه، اقتضای استمرار نداشت. پس استصحاب مثلا اینا رو نمیگیره، میگه یه همچین تصویری اول تکوین دیده، بعد تو شعر هم اومده همین رو به همون شکل داره میخواد مقایسه بکنه. نه اشکال داره نمیکنه، اتفاقا میخواد بگه به همین قرینه منظور مرحوم شیخ از استمرار نه اقتضای ملاک است، یعنی مثلا ملاکات شرعی منظورش شیخ نیست، ما ملاکاتو نمیدونیم که. مخلص حرفش اینه که ما باید به دلیل نگاه کنیم که دلیل، لسان دلیل نسبت به زمان اطلاق داشت.
قید نبود زمان،
احسن هر جا پای زمان وسط کشیده بشه، یعنی تو دلیل ما مثلا به قول ایشون تعبیر میکنه نمازه اشای در فلان زمان،
آخون
اینا رو شیخ داره میگه.
آه.
میگه نماز اشای مثلا در فلان زمان، چند تا مثالیشو میزنه، یکی مثلا نماز عشا
در زمان غیبت،
مثلا نماز، یا مثلا یه چیزی که به بحث زمان خود دلیل شرعی باشه.
اون که میگم روز پنجشنبه
است، آفرین، هر جایی که تو لسان دلیل زمان آمده باشد و زمان رو توش فرض کرده باشد، اونجا ما اقتضا رو نمیتونیم احراز کنیم. ولی هر جایی مثل ملکیت، هم ناس مسلطونه علی اموالهم، مال تو ملکت بود مسلطی، گفته که در چهارشنبه پنجشنبه این موقع اون موقع افرادی خارج شدن، حرفی نیست، ولی زمان و نسبت بهش ما هیچ جا نیدیم قید بخوره. پس این به اطلاق زمانی اقتضایش احراز میشه. اینو میشه چی؟ این رو بحث نکردیم. این بحث این جایی بود که
مطلقش اینو آوردیم.
خب بحث کردیم اینو.
اینو برای بحث استاد که همون اول که اومده بودن بحث می‌کردن. نمی‌دونستیم نیرو بوده بودیم اطلاق زمان اینا.
یه سوالی هم ایشون دیالو من مطرح نکنم تو تطبیق دوم. این سوالا جوابشو من نمیگم. ولی دوباره طرح می‌کنم برای شما. صفحه یعنی جلسه 85 بله. اونجایی که کل شیء طاهرون حتی تعلم انه قذر او قذره قد قذره حالا یا قد نه قد قذره که نه
استاد خودشون گفتن اگه بگیم فعل
قذره قد که حالا یعنی قد که نداره که
من گفتم
نه قد که داشت که قد که داشت که متعین الفعل بود
حالا قذره او قذره
قذرون حتی تعلم انه قذرون او قذره
فعل یا
صفت مشبه است.
ما مجهولیان هم گفتم قذره ها تو
قذره 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 من نرفتم نمیدونم متعدیه یا لازم ولی ظاهرش لازمه
لازم
قذر دیگه حتی انهو حتی تعلم انهو قذره حالا تو لغت باید نگاه کرد چونشو خیلی دقیقه اینو شما چی نظرتونه؟ بعد نه ایشون میگه فرق میکنه اگه اینو بگی نمیتونی به این اصالت الفعل تمسک کنی چرا؟
برای اینکه چیو؟
سوال مثالی که بعد تطبیق دادیم بود شما یه عطری میاد برات یه لباسی میاد از خارج برات آره خب اینکه چجوری مثال بحث فرد مردد میشه رو کار نداریم
الان
قبل از اینکه مثال فرد مردد بشه استاد گفتن خب این الان قبل از اینکه نجاست عرضی بشه عارض بشه که بخواد مثال فرد مردد بشه
در اصلش
کلش این طور حتی تلمن و قذر جاری
چون موضوعت موضوع
هم دیگه نمیخواد
تفتیش بکنیم
آره چون مستاق چون دلیلش همین روایت
بعد دیگه
کلش این طور
میگه
به شرطی میتونید اصالت رو جاری کنید که حتی تلمن و قذر معنی کنید نه قذر قذره
فعل نگید
چرا چجوری فرق حاصل میشه فکر کردی روش؟
نه.
من یه چیزی بزن نه اومد ولی بزنم که آره روش فکر کنید و بیایید ولی تیکم تعامل کنید متوجه قاعده بشید را اون چیزی که بزن من اومد
راه نمایی من یه شهز ما جرقه
اومد
یه خیلی ساده است بگم جوابه
سوال
نه که به صرف این احتمال میتواند طبق مبانی احتمال این که این خودکلان نجسه یا نه میتواند طبق مبانی مشهور قاعده طهارت جاری کند کل شیء طاهرون حتی تعلمن نمو قذر البته اگر با عنایت به این که قذر را صفت مشبه بخوانیم ولی اگر قذر را فعل ماضی بدانیم بخوانیم ممکن است تمسک به این روایت مشکل باشد تأمل کنید نمیشه یا میشه اگه قذره فعل بخونیم نمیشه که نه اگه قذر بخونیم میشه تمسک کرد فرقی نکنه ولی یه فرقی داره تأمل بکنید شبهه عبائیه توی تنبیه دومه استصحاب کتاب مرحوم مظفر اومد بید اونو ببینید بعد الاستاد نمیدونم میخوان چیکار بکنن هم میگن میگم هم رفتن تنبیه سوم الان دیگه میخوام بگم فکر کنم نمیکنم خیلی مفصل مطرح بکنم مثلا ولی ظاهرا انتظار دارن این بحث دیده بشه کار بشه اگر مطالعه کرده باشید بحثشو الان طرح کنیم و جای وعید نیامدن اما اگه که آماده نیستید اون که خب ایشون یه 3-4-5 صفحه ای شبهه عبائیه رو آورده دیگر که تا دلتون بخواد هر جایی برید شو به عبایی رو زمین سرچ کنید همه جا هست فور بحوس رو ببینید بله اگر مطالعه دارید الان طرح کنید بحثش اگه مطالعه ندارید
اینو تطبیق بدیم
ولی
تنبیه سرمون
میشه
دیگر الان تنبیه سرمون باید بحث کنیم به جلسه آینده تنبیه سرمون 3 جلسه 4 جلسه ایشو حتما آماده داشته باشید برای تطبیقش شبهه عبایی هم کار کنی برای جلسه آینده
اگر هم جوابایی هم که این شبهه دادن ما هم
ببینیم شبهه عبایی کجا مطرح شده به چی میخواد اشکال بکنه جوابش چیه همین که خود استاد طرح کرد
استاد الان ما قسم سوم استصحاب سرمون رسیدیم
بله این تطبیقش دیگه
خب قسم سوم استصحاب ادامه درس 85
بله
85 86
بله
امروز 87 درس
بله یه نوع برال قاعده هی عقب میفتیم تا
حالا میخواید حالا اینو چیز کنیم
حاضر یه روزه بیدیم
چی شد قسم سومو
بحث رو بریم جلو
نه دیگه قسم سومو سر فرصتش بحث میکنیم
که
کلامه شیخ رو حتما نگاه کنید برای قسم سومو که دیگه مستحضر باشید آخونده نگاه بکنید
مرحوم شیخ برما که به لحاظ اطلاق زمانی که اینجوری
دارم
از
ناس مسلط
کنه اینا داره پس ما
پناه احراز میکنه اقتضاشو اگه تا احراز کنیم که ملکیت باقیه که دلیل شرعی داریم استصحاب نمیخوایم اقتضای این که باشد رو داریم ولی مانعی آمده نیامده نمیدونیم روزم شک داریم